ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه ششم تیر ماه 1397، 27 ژوئن سال 2018 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان رادیو فردا. در حالی که فرمانده نیروی انتظامی تهران از استقرار ماموران پلیس در نقاط مختلف بازار تهران خبر میدن، گزارش‌ها و تصاویری از ادامه اعتصاب و برپای تجمعات پراکنده در روز چهارشنبه در برخی نقاط بازار منتشر شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی، بخش‌هایی از بازار تهران روز چهارشنبه نیز تعطیل بودند. همزمان حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران، از استقرار پلیس در مناطق مختلف بازار تهران خبر داده و گفته است که این حضور تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید در طرح پیش فروش سکه، یک شهروند 31 ساله 38250 سکه خریده و برای آنها بیش از 53 میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر سراج نام این فرد را اعلام نکرده، اما گفته است که باید تدبیری اتخاذ شود که هر کسی پول دارد نتواند وارد بازار شود و به گفته او هر کاری خواست در ارتباط با اقتصاد کشور انجام دهد. بانک مرکزی ایران در ماه‌های گذشته به دنبال افزایش قیمت ارز و طلا طرحی برای پیش فروش سکه اجرا کرد که در جریان آن سکه برای تحویل در هفته ها و ماه‌های آینده فروخته می‌شد. تعداد کل سکه‌های ثبت نام شده در طرح پیش فروش بانک مرکزی حدود 7 میلیون و 600 هزار قطعه اعلام شده است. 187 نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار انجام تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان در نامی خود نوشتند که عملکرد نامناسب مدیران ارشد کشور در سالهای اخیر موجب بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاستهای ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور شده و به گفتی آنها بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت ضرورتی دوچندان و اجتناب ناپذیر است. دولت میگوید رشد اقتصادی کشور ادامه دارد و به اندازه کافی ارز و طلا برای عرضه به بازار موجود است. در این باره هم در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. یک مقام دولت ژاپن میگوید توکیو در حال بررسی بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است تا از تأثیر آنها بر شرکت‌های ژاپنی جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوشیهیده سوگا از سخنگویان ارشد دولت ژاپن روز چهارشنبه گفت که این کشور مذاکراتی با آمریکا درباره اعمال تحریم‌ها بر ایران انجام داده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. و همچنین گفت که ژاپن با ایران هم در این باره در تماس است. ژاپن از جمله مهمترین خریداران نفت ایران در میان کشورهای آسیایی محسوب می شود. و گروهی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز روز سه‌شنبه در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد که دانشجویان از صدور احکام قضایی طولانی مدت برای دانشجویان دانشگاه تهران انتقاد کردند. در روزهای گذشته شماری از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خواجه نصیر و علامه طباطبایی نیز در اعتراض به صدور احکام سنگین تجمعات اعتراضی برپا کردند. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، گفته است که 120 نفر از دانشجویان این دانشگاه مرتبط با اعتراض‌های دیما درگیر پرونده قضایی هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار رو می‌شنیدید از همکارم وحید پوراستاد. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار بیشتر رو می‌تونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی از تازه ترین تحولات میدانی پیرامون اعتراض و اعتصاب خواهید شنید و با تحلیلگران درباره چرایی این اعتراض ها گفتگو خواهیم کرد.
دوری این هنوز اثر همون جنگ روانیه، ولی واقعیت اینه که سیاست های اقتصادی دولت با برجام
نه جنگ روانی من دوست ندارم این رو بنامم، اما خب طبیعتا این مسئله تحریم اثر بسیار مهمی داشته، ولی فقط این نبوده.
آیت الله علی خامنه ای میگوید دستگاه قضا با کسانی که او مختل کنندگان امنیت اقتصادی خواند باید برخورد کند.
اونجایی که واقعا مفسد اقتصادی است باید برخورد بشه، صریح روشن و برخورد عمل بشه.
تحلیلی در این باره خواهید شنید. در این مجله شامگاهی گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت درباره وضعیت و حقوق افراد دارای معلولیت در ایران.
منی که معلول بینایی هستم با موانع بیشماری مواجهم.
ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی خب فردا ممکنه معلول بشیم. مشکل معلولیت به همین
تا 20-15 دقیقه از جام جهانی و حواشی اون غافل نمیشیم و اگر همراه ما بمونید شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله هم شنیدید، تجمعات اعتراضی که از روز یک شنبه در مجتمع‌های تجاری در تهران آغاز شده بود، روز دوشنبه به بسته شدن بازار منتهی شد و در روزهای سه شنبه و امروز چهارشنبه هم ادامه داشته. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال می‌کنه همکنون در استودیو با ماست تا بیشتر در این باره بشنویم. شاهین، الان در کدوم مناطق نارامی‌ها ادامه داره؟ در چه سطحی هست؟
بله ببینید، اولا که برای ما تعداد زیادی به کانال تلگرامی رادیو فردا ویدیو فرستاده شده که ما موظفیم این رو اعلام بکنیم که رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل تایید کنه زمان و مکانشون رو، هرچند در خیلی از اینها زمان و مکان هم حتی قید شده، ولی به هر حال شهروندان در تهران و سایر شهرستان‌ها اینها رو فرستادن و ما نمیتونیم به طور مستقل تاییدشون کنیم. به طور مشخص ویدیوهایی برای کانال تلگرام رادیو فردا فرستاده شده که تجمعاتی رو در ابتدای کوچه برلن، خیابان لاله‌زار، اتراف میدان بهارستان، اتوبان آیت الله سعیدی، چهارراه یافت‌آباد و بازار سلطانی نشون میده و همچنین ویدیوهایی هم داشتیم که نشون میده بازار مولوی تهران، بازار اصفهان و شیراز تعطیله. یعنی همه اینها برای ما که فرسته شده میگه اون کسی که ضبط کرده که این مثلا در فلانجاست روزش فلانه. خب و همش مال امروز هست اینطور که کسانی که ضبط کردن برای ما فرستادن. حالا بذارین با هم صدای دو مورد از این ویدیوها رو بشنویم. اولیش مربوط به بازار سلطانی تهران هست که شعار بازاری با غیرت حمایت حمایت در آغازش شنیده میشه. دومی مربوط به لرستان هست که یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینم اعتصاب پاساژ پاسارگاد شهرستان درود لرستان. ما هم به جمع اعتصاب کنندگان پیوستیم، نه به دلار 10 تومانی.
این تصاویر رو البته تأکید بکنم که اگر که کاربران خصوصا صفحه تلگرام کانال تلگرام رادیو فردا میخوان برای ما مطالبشون رو بفرستن به @فرداگرام نشانه ایست که میتونن بفرستن. این اتفاقاتی است که در میدان میفته، اما چه واکنش هایی از سوی مسئولان ابراز شده؟
ببینید امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضاییه تأکید کرده که در برخی دستگاه های حاکمیتی فساد وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خامنه‌ای خواستار این شده که افراد متخلف و خیانتکار به مردم معرفی بشن و در مورد مفسدان اقتصادی هم صحبتی کرده که من دیدم شما در یکی از گزارشاتون اومده، منم به هر حال این صدا رو گذاشتم. حالا بریم و بشنویم اینو.
اونجایی که واقعا مفسد اقتصادی است باید برخورد بشه صریح روشن و برخورد هم البته با تبیین. یکی از کارهای مهم این است که برمیگرده به اون مقوله تبلیغ، یعنی وقتی یک مفسد اقتصادی را شما محاکمه میکنید و محکوم میکنید به یک مثلا جزایی، به یک مجازات و معاقبه‌ای، این جوری برای مردم تبیین بشه که مردم همه احساس کنن که این کار درستی است، باید همینجور انجام میگیره. یعنی به تعبیر رایج امروز تهدید رو تبدیل میکنه به فرصت.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری هم در پایان نشست امروز هیئت دولت بدون ذکر جزئیات فقط به وقایع روز اشاره کرد و گفت
قسمت قابل توجهی از وقتمونو گذاشتیم صرف اتفاق شرایط روز کشور. خب بعضی از مسائل با هم به نوعی هم شایعات و هم مسائل واقعی و هم مسائلی که در فضای مجازی در گردش هستش و هم القائاتی که رسانه‌های خارجی دارن انجام میدن همه با هم تلفیق شده. خب یه مقدار صحبت شد، آقای رئیس جمهور فرمودن که وزرا و اعضای کابینه با مردم بیشتر صحبت بکنن، عملکرد خودشونو بگن.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی هم در توییتر خودش نوشته که هسته اصلی اغتشاش در پاساژ علاءالدین و بازار یکی بوده. به گزارش ایلنا آقای آشنا همچنین نوشته که عناصر دست سوم در تور افتادن، عاملان و آمران در لیست انتظارن و تاکید میکنه که خبرهایی در راه است.
به هر حال قرار هست در همین دقایقی که صحبت میکنیم حسن روحانی رئیس جمهوری هم سخنرانی بکنه، شاید در صحبت‌های او کمی بیشتر روشن بشه که منظور حسام الدین آشنا چه بوده. سپاسگزارم از شاهین بشیری همکارم که ما رو در جریان تازه ترین تحولات در این زمینه گذاشت. اما صبح امروز 187 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند تا پیش از آن که نمایندگان بخواهند وارد عمل شده و تصمیم بگیرند خود دست به ترمیم تیم اقتصادی کابینش بزند. در این حال در روزهای اخیر تعدادی از خبرگزاری‌های خصوصا نزدیک به سپاه پاسداران یا جناح‌های تندرو اصولگرا در اخباری تایید نشده انگشتای اتهام رو به سوی دولت نشانه رفتن. در همین رابطه همکارم سمیرا قرایی در میزگردی با حضور سعید بشیرتاش در بلژیک و تقی رحمانی در فرانسه، هر دو از تحلیلگران امور سیاسی ایران، تاثیرات تصمیم‌های دولت در وضعیت فعلی و تبعات این وضعیت برای دولت رو به بحث گذاشته. در نخستین سوال تقی رحمانی در فرانسه به نکاتی درباره زمان وقوع این نارامی‌ها اشاره می‌کنند.
این هنوز اثر همون جنگ روانیه، ولی واقعیت اینه که سیاست های اقتصادی دولت با برجام تنظیم شده بود. سیاست اقتصادی کلان کارگزاران هم ورود به نظم جهانی و عادی سازی شرایط جهانی بوده. خب این به مشکل برخورد. این اقتصاد ایران که داره مشکلات فراوانی هست با مشکل بیشتری مواجه کرده. یه در اقتصاد ایران کالا به دست خودی ها میرسه و توزیع میشه. الان این خودی ها دارن به خود دولت هم رو دست میزنن که وزیر مخابرات اومد اعلام کرد این شرکت ها شرکت های خودی هن که میارن دلار دولتی میگیرن آزاد میخوان تو بازار بفروشن. علتش هم مدار جنگ روانیه، فشاری که آمریکا میاره افکار عمومی از ترسی که اقتصاد ایران آشفته‌تر بشه میخواد سرمایه هاشو به اصطلاح از دست نده، ارزش پول از بین نره. شما ببینید آقای نوبخت مردم دعوت میکنه که بیاید پول و ارزتون وارد بازار کنید، عکس این داره اتفاق میفته. تو مسئله سیاسی هم به بنبست خورده، یعنی دولت سیاستش در واقع برجام به مشکل خورده. این یک نکته بسیار محوریه.
آقای بشیرتاش، آیا شما هم مثل آقای رحمانی فکر میکنید که آنچه که پیش آمده از تبعات خروج آمریکا از برجام هست و جنگ روانی است، یا نه مستقیما نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت هست؟
نه، جنگ روانی من دوست ندارم این رو بنامم، اما خب طبیعتاً این مسئله تحریم اثر بسیار مهمی داشته، ولی فقط این نبوده. ببینید نقدینگی در ایران در دوران روحانی از 550 هزار میلیارد تومان به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان بر اساس گفته‌های خود دولت روحانی رسیده. طبیعیه که موقعی که نقدینگی در یک کشور سه برابر میشه در عرض مدت 5 سال اون واحد پولی اون کشور نمیتونه ثابت بمونه. ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی هم که اونجوری که اونها انتظار داشتن برجام بتونه انجام بده صورت نگرفت. در بهترین حالت در سال 1395 بود که فرتنها 1.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد، در حالی که در سطح جهانی 1800 میلیارد دلار سرمایه گذاری. یعنی دولت روحانی اون انتظاراتی که از برجام داشت رو به هیچ وجه نتونست در عمل ببینه. ضمن اینکه سیاست اقتصادیش هم سیاست اقتصادی درستی نبود و این رو هم باید گفت که اصولا سیاست های کلان در دست دولت روحانی نیست، در دست علی خامنه ای. و یکی از دلایلی که برجام اصلا نتونست موفق باشه این بود که سیاست های کلان نظام در راستای تعامل با جهان نبود. اما طبیعتا اعلام خروج آمریکا از برجام و اینکه تحریم ها باز میگرده طبیعتا باعث میشه که بسیاری از سرمایه‌داران و مردم تلاش کنند که پولشون رو برای تبدیل به ارز خارجی بکنن. این ماجرا ارز و تقاضاست هم و در نتیجه ما شاهد سقوط ارزش ریال هستیم و این سقوط همچنان ادامه خواهد داشت با سرعت زیاد در سال جاری.
آقای رحمانی، دولت روحانی به پای میز مذاکره رفت، تلاش کرد که درهای ایران رو به روی جهان باز بکنه و اقتصاد ایران رو به جریان بندازه، با اقتصادهای دیگر وارد گفتگو و رابطه بشه. چرا این اتفاق برای این دولتی افتاد که قرار شد که بره پای مذاکره و این کار رو هم کرد، و در دولت احمدی نژاد که به هر حال مذاکرات پیش نمی رفت، اگر که در اون دوران به هر حال ایران با بحران‌های اقتصادی اون موقع هم مواجه بود، اگر بخواید قیاس بکنید این دوران رو با این دولتی که به پای مذاکره رفت با بحران‌های اون زمان، چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی می‌بینید؟
ببینید، اگه مذاکره نمیگه شد خود برجام صورت نمیگرفت که وضع اقتصادی و وضع اجتماعی ایران خیلی بدتر بود. این حتی خود راستان میگن، راستان که مخالف این برجام هم بودن. ولی یه مسئله باید در نظر بگیرید، اول بدتر شدن سیستم اقتصادی ایران فقط با درآمد پول نفت میشود جلوی فاجعه رو کند کرد. یعنی چیزی اصلاح که نمیکنه. این دوره خاتمی هم بوده، شاخصه های کلان اقتصادی ما به طرف تولید بهتر نمیشه، به طرف نظم امور توزیع و تولید بهتر میشه که بحث اقتصادی. واقعیت اینه که آقای روحانی برنامه‌اش این بود که آقای خامنه‌ای با تغییر سیاستش به جهان پشت خودش بندازه، یعنی حتی از توانایی‌های نظامی منطقه‌ای سپاه هم برای معاملات خارجی استفاده کنه. هنوزم آقای ظریف نمیگه از برجام بیرون نیایم، با کشورهای منطقه هم رابطمون رو درست کنیم. خب این دو تا مشکل پیدا کرد، یکی سیاست‌های ترامپ و عربستان سعودی در منطقه، یکی هنوز رفتار حکومت ایران. این آقای خامنه‌ای هم معتقد به یک مدیریت کم شدت و تنش با غرب هست. آقای خامنه‌ای به نظر من با این اعتبارم بازی میکنه، میگه من میتوانم حتی با سرکوب داخل ایران نظم میشه برقرار کنم. الان دولت روحانی سقوط کنه در کار بهتر نمیشه، بدتر خواهد شد، چون سپاه نظم برقرار میکنه. بعد میگه من بازی و معاملم رو در منطقه با آمریکایی‌ها انجام میدم، منتها اونجوری که خودم میخواهم. خب این اساسا به نفع نه جامعه مدنی است، نه به نفع دولتی است که میخواد رابطه بهتری داشته باشه. منتها الان به جامعه ما پیر دو تا دیدگاه، یکی دیدگاه ترامپ که اساسا به اهل فشار آوردن شدید و از همه جا داره خارج میشه و عربستان در کنار اینو قرار گرفته، یکی هنوز نگاه دولت حکومت ایرانه. نگاه حکومت ایران این است که باید با آمریکا یک تنش تنگ شدتی همچنان داشت. وقتا این حالت شما به طرف مصالحه نمیری، خب کار دولت سخت‌تر میشه.
آقای بشیرتاش، آیا شما معتقدید که اگر هر دولت دیگری در حال حاضر در ایران روی کار بود، باز این بحران‌های اقتصادی ایجاد میشد یا نه؟
من بر این باورم که تا زمانی که سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی همچنان گسترش این انقلاب اسلامی، دخالت در اوضاع منطقه و اینکه بر این باور باشن که باید با نظام سلطه جهانی، اون چیزی که خودشون میگن یعنی دنیای غرب و در اصلش آمریکا، بخوان درگیر باشن، مبارزه بکنن، اسرائیل رو بخوان از بین ببرن، سیاست خارجی در بعد سیاست خارجی هست و در بعد سیاست داخلی هم فضا کاملا بسته باشه و یک حکومت ایدئولوژیکی بر سر کار باشه، آزادی اجتماعی در ایران وجود نداشته باشه، حجاب اجباری باشه به گونه‌ای که توریست‌ها نتونن بیان، سرمایه‌گذاری درستی نتونه انجام بشه بر اساس اون چیزی که خود دولت روحانی
روحانی گفت بیش از یک سوم اقتصاد کشور در دست دولت نیست، این رو حدود 6-7 ماه پیش گفت. خب در چنین شرایطی من فکر میکنم حتی اگر بزرگترین اقتصاددان دنیا بیاد رئیس جمهور ایران بشه، کاری از پیش نخواهد برد، چون ابتدا باید سیاست‌های کلان دگرگون بشه.
آقای رحمانی، آقای بشرتاش میگن که اگر که بهترین اقتصاددان هم رئیس جمهور ایران بشند، کاری از پیش نمیبرند. قرار هست که چه اتفاقی برای آقای روحانی که اون بزرگترین اقتصاددان هم نیست بیفته؟ چه تبعاتی این بحران‌های ارزی و این اعتصاب‌ها بر دولت ایران خواهد داشت؟ نمایندگان مجلس دارن از ترمیم تیم اقتصادی میگن، به آقای روحانی اولتیماتوم دادند که تیم اقتصادی رو ترمیم کنه. آیا با ترمیم قضیه تمام خواهد شد یا خیر، حتی ممکنه به براندازی دولت روحانی بیانجام این اتفاقات؟
دوی که دیدگاه وجود داره، یک دیدگاه قالب اینه که ما کاملا کنترل از دست روحانی بگیریم منتها بمانه. یعنی الان بحث اینه که برخی از نهادها و مؤسسات مالی از بانک مرکزی مستقل بشه. یه دیدگاه اونه که اصلا آقای روحانی بندازیم. این دیدگاه قوی نیست. این آقای خامنه‌ای پشت دیدگاه نمیده که دولت روحانی بندازیم، ولی پشل کردن بیشتر دولت روحانی تو برنامه اینا هست، انتخابات مجلس و دور بعد رو برن. این جناح معتقد هستش که قادر به برقراری نظم هست و میتواند بدون روحانی هم اوضاع رو کنترل کنه. امروز آقای رحیم صفوی حرفش عقب میشه، گفته نه ما از دولت حمایت خواهیم کرد. نشان میده دو مسئله فشار به روحانی اینا با توجه به شرایط مدیریت میکنه. ببینید اعتراض بازار با اعتراضات مدنی کارخانه ها فرق داره. اعتراض بازار تو جنبه است، یعنی اون بخش اقتصاد کاچاق کا بازار داره مشکل پیدا میکنه و اون اصناف و جزوان بیچاره دارن ضرر میکنن تو بازار. ولی یه مسئله هست، مسئله مهمه که ما در یک منطقه استثنایی زندگی میکنیم که رهبرانش با بلند پروازی هاشان همواره خیلی چیزا را عقب میندازن. یعنی ما سیاست لحظه به لحظه و دقیق لحظه ها نیاز داریم. تحلیل تحلیل کلی کاملا درست، اقتصاد ایران با این سیستم اساسا درست نخواهد شد، این بحثی نیست. ولی این پول بادآورده نفت و درآمدهای قاچاق خودش باعث می شود که یک حکومت تا مدت ها ادامه پیدا کنه. باید چاره های تاکتیکی و راهبردی برای مقابله ها دید. مثال دارم می زنم، نقدینگی، کالای قاچاق و سپاه پاسداران یک حکومت اقتصادی مستقل از دولت درست کرده. کالای قاچاق سپاه پاسداران وارد می کنه، کالای قاچاق گردش مالی داره سود ایجاد می کنه، منتها مالیاتی به دولت نمی ده. در دیما یک سری مردم اعتراض کردن، کشته شدن، ولی این باعث شد که دولت نظم مالیاتی دوباره عقب بندازه. قرار بود کامپیوتری بشود همه مغازه ها و اینا مالیات بدن. میدونید تو ایران مغازه ها و اصناف کمترین مالیات میدن نسبت به دیگران. یعنی این درآمد نفت، این شکل قاچاق ادامه یک حالت بحرانی است. این حالت بحرانی در فقدان یک آلترناتیو دموکراتیک نمیتواند مثلا وضع بدتر بکند. این خاطر بحث اعتراض های مدنی مطرح میشود. وضع دولت روحانی پایان آوردن این التهابه، ولی التهاب در التهاب، که این التهاب در التهاب به مفهوم سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی نیست، با توجه به درآمد نفتی که وجود دارد، مانور منطقه ایش و همچنین قدرت سرکوبش برای برقراری نظم داخلی. ولی که در میان مدت جامعه ایران مستهلک میکند بحثی نیست و جلوی این استهلاک رو باید.
آقای بشرتاش، ما از یک سو با دولت روحانی مواجه هستیم، مسائل و مشکلاتی که برای این دولت پیش اومده. آقای رحمانی عبارتی استفاده کردن به اسم شل کردن دولت روحانی. این اتفاق ها داره از جانب چه کسی، چه نهادی، چه گروهایی علیه دولت روحانی میفته؟ یعنی چه نهادهایی در جمهوری اسلامی هستند که سود خواهند برد از احتمالاً بر افتادن دولت روحانی؟
اصولا تمام دولت های جمهوری اسلامی فشل هستند، از ابتدا بودند و تا کنون هم هستند، برای اینکه اینها به شکلی حالت تدارکات چی دارند. اینها به هیچ وجه نمیتونند سیاست کلان رو در زمینای سیاست خارجی، حتی جرأت دیدار با یک رئیس جمهور خارجی رو بدون اجازه رهبری ندارن، یا حتی در مورد سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اینا به هیچ وجه نمیتونن تصمیم گیری اساسی بکنن. اساسا در جمهوری اسلامی دولت به معنای اون هیئت دولت فاقد قدرت لازم. اینها بیشتر حالت تدارکاتیایی دارن که باید بالاخره سعی کنند خانه‌ای بسازن، راهی بسازن اگر بودجه‌ای داشته باشن. من فکر میکنم که اون چیزی که آقای تقی رحمانی نظرش در مورد اصولگراها هست، اونها اتفاقا چند فعلی رو میبینند، چرا که قدرت رو دارن، تمام چیزها رو اینا تعیین میکنند، اصل اقتصاد در دست اونهاست، سیاست خارجی در منطقه در دست اونهاست، ولی روحانی باید پاسخگو باشه. و اتفاقا این شرایط شرایطیه که اصلاح طلبا و دولت روحانی اینها رو در شرایط بسیار دشواری قرار میده. اینها باید پاسخگوی اون چیزی باشن که برای توانایی انجامشون ندارن. این اتفاقا چیزی بود که از ابتدا در پیش از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس چیزی بود که ما همیشه میگفتیم، تحریم کنندگان همیشه میگفتن، ولی به هر حال به این مسئله توجهی نمیشد و خیال میکردن دولت میتونه کار اساسی انجام بده. دولت در جمهوری اسلامی اساسا فشل هست.
صدای سعید بشیرتاش در بلژیک، تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید که پایان بخش این میزگرد بود، میزگردی به همراه تقی رحمانی در فرانسه. همکارم سمیرا قرایی با این دو تحلیلگر گفتگو میکرد. 19 و 25 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای روحانی گفتن امشب میخوان ساعت 7 رو برای ملت صحبت کنن. آقای روحانی شما لطف کن فقط یه کاری بکن، در طول همون زمان صحبت کردنت از اول تا آخر قیمت دلار بالا نره، کار دیگه نمیخوای بکنی، همین برای ما بس.
اخیراً 180 نفر به اصطلاح نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به آقای روحانی گفتن که تیم اقتصادی تو تغییر بده تا مشکلات اقتصادی و ارزی حل بشه. من به فهم شعور این نمایندگان متاسفم که بعد از 30-40 سال هنوز نفهمیدن که دولت مستقر به ظاهر موجود دولت تدارکاتی آبدارتی دولت مستقر در بیته. شما اگه عرضه دارید دولت 30 ساله بیت را مورد استیضاح قرار بدید.
متاسفانه وضعیت اقتصادی ما خیلی خرابه. من الان خودم توی کرمانشاه هستم، یکی از مغازه‌دارای کرمانشاه بودم که بعد از 18 سال مغازه‌داری و کسب و کار توی بازار امسال مجبور شدم که مغازه خودم رو تعطیل بکنم و الان در حال حاضر بیکار هستم. امرار معاش برای افرادی مثل من واقعا سخته، چون هیچ شغلی نیست، هیچ درآمدی واقعا وجود نداره و به مردم خیلی سخت میگذره.
به نظر من تظاهرات بازار تهران علتش اینه که آقای خامنه‌ای در صحبت‌های آخرش گفت، همین صحبت‌های آخرینش گفت، ما به سوریه کمک کردیم و بازم میکنیم. وضع مردم، بدبختی مردم، دلار به این قیمتی که اصلا تا حالا سابقه نداشته رسیده، آقا اومده میگه ما کمک میکنیم، برو وضع مردم و زندگی مردم رو بهشون برس. مرد حسابی،
ما اگر قبول داشته باشیم که تیم ملی فوتبال ما که نماینده مردم ایران هستند با یک رفتار استاندارد با شهامت و اقتدار رفتارشون رو به داوری گذاشتن و گذاشتن دیگران ببینند این رفتار رو و احسن به این رفتار، ولی آیا حکومت میتونه رفتار و کردار خودش رو به معرض نمایش دنیا بذاره؟ آیا برخورد با معترضین رو که داره این گونه برخورد میکنه، وحشیانه برخورد میکنه، بگذاره دنیا هم ببینه و داوری کنه و نظر بده، ببینه ایران چگونه و دولت ایران، حکومت ایران چگونه داره برخورد میکنه و تیم فوتبال ما چگونه رفتار داشت و چگونه برخورد کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میانه راه این مجله شامگاهی نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت. در حالی که فرمانده نیروی انتظامی تهران از استقرار ماموران پلیس در نقاط مختلف بازار تهران خبر می‌دهند، گزارش‌ها و تصاویری از ادامه اعتصاب و برپایی تجمعات پراکنده در روز چهارشنبه در برخی نقاط بازار منتشر شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از دستگاه قضایی ایران خواست تا به گفته او مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند. یک مقام وزارت نفت ایران در واکنش به اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا، حذف صادرات نفت و میعانات گازی این کشور از بازار جهانی را غیر ممکن دانست. 187 نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواست داره انجام تغییراتی در تیم اقتصادی دولت او شدند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا امروز برای دیدار با مقام‌های روسیه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو به سر برد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ویدیوی تازه خطاب به مردم ایران با تمجید از بازی‌های تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه گفت مردم ایران شجاعت خود را در زمین فوتبال و در خیابان‌های ایران به نمایش گذاشتند. در روزی که پشت سر گذاشتیم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مقام‌های قوه قضاییه از برخورد با کسانی که او مختل کننده اقتصاد نامید حمایت کرد. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی اصرار داشت که به گفته او در برخی دستگاه‌های حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و کار فساد وجود دارد، اما فساد عمومی واقعیت نیست و اون رو تلقی غلط خواند. همراه هستیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه که از طریق تلفن با ما همراه هستن. آقای توفیقی، سپاسگزارم که با ما همراه شدید. میخواستم ازتون درباره این فساد عمومی بپرسم. فساد عمومی چیه که آقای خامنه‌ای میگه در ایران وجود نداره؟
ببینید، من تصور میکنم که آقای خامنه‌ای این اصطلاحی که ساخته نوعی تقابل با اون دیدگاهی هست که میگه به فساد در جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک در اومده. البته این فقط باور عمومی نیست، یعنی کارشناسان زیادی هم از جمله مثلا آقای توکلی که یک زمانی خودش نماینده مجلس بود و رئیس در واقع مرکز تحقیق و پژوهش مجلس بود، ایشون اعتقاد دارن و نه فقط ایشون، تعداد زیادی از کارشناسان معتقد هستن که فساد در جمهوری اسلامی جنبه سیستماتیک پیدا کرده. حالا اصطلاحی که آقای خامنه‌ای به کار برده عمومی است و مفهومش اینه که در واقع خود ساختارها در جمهوری اسلامی به نقطه‌ای از ناتوانی و ناکارآمدی رسیدن که اینها مولد فساد هستند. و خب آقای خامنه‌ای البته خواسته این رو نفی بکنه و بگه که مثلا در سیستم جمهوری اسلامی فساد عمومی نیست، در حالی که نمیشه این گونه در واقع با قضیه برخورد کرد. اگر امروز باور عمومی و حتی کارشناسان بر این هستش که سیستم دارای فساده، فقط به قول اونطور نیست که آقای خامنه‌ای گفته اینها مثلا همش تبلیغات دشمنه، بلکه دلیلش اینه که مردم با گوشت و پوست و جون خودشون این فساد رو دارن لمس میکنن. وقتی که میبینند کسانی، طبقه های نوکیسه‌ای، صرفا به دلیل نزدیکی به حکومت و یا تایید حکومت توانستن ثروت های بسیار بزرگی به دست بیارن و مثلا خودشون و خانواده هاشون و اطرافیانشون از وضعیت خوبی برخوردار هستن، آقازاده هاشون در لندن و کانادا و این برونور هستن با میلیارد ها در واقع دلار سرمایه، خب این نشون میده که سیستم دچار یک فساد عمومی هستش و فقط موضوع حمله دشمنان نیست، بلکه واقعیتیست که مردم دارن اون رو لمس میکنن.
آقای توفیقی، من از صحبت‌های شما اینطور متوجه شدم که شما این قوه قضاییه که مخاطب صحبت آیت الله خامنه‌ای بوده رو هم در قالب همین سیستم داریم میبینید که به صورت سیستماتیک فساد توش وجود داره، اما آقای خامنه‌ای میگه به قوه قضاییه که باید تهدید رو به فرصت تبدیل کرد و وقتی مفسد اقتصادی رو محکوم میکنید به یک جزایی جوری تبیین بشه که این کار درستی بوده. آیا واقعا تنها راه حل مبارزه با این فساد همین قوه قضایی است؟
ببینید، من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای شیپور رو داره از سر گشادش میزنه. چرا؟ ببینید، اینگونه نیست که باور عمومی رو فقط تبلیغات شکل بده. حالا مثلا آقای خامنه‌ای از قوه قضاییه درخواست میکنه که شما تبلیغ هنرمندانه داشته باشید، با حساسیت چه بکنید و یا برعکسش گاهن میگه که همه مشکلات نتیجه فعالیت‌های دشمنه. ببینید، عملکرد این دستگاه هستش که باور عمومی رو شکل میده. وقتی دستگاه قضایی عملکردش نامطلوبه، برخوردش تبعیض آمیزه، پروسه های چندین ساله و در نهایت بی‌نتیجه رو به مردم تحمیل میکنه. شما همین چند روز پیش دیدید از میان ده ها هزار در واقع وکیلی که در کشور وجود داره، فقط تعداد محدود چند ده نفر رو مجاز کردن برای انتخاب در پرونده های سیاسی. خب وقتی مردم از حق داشتن وکیل محرومن، قوه قضایی سیاسی شده و مرجع شکایت از اون نامشخصه، جایی که آقای احمدی نژاد که خودش 8 سال در یکی از مهمترین ارکان این حکومت پست داشته میاد میگه که من نمیدونم از ظلمهای قوه قضاییه به کجا باید پناه ببرم. اینجا دیگه اصلا بحث این نیست که مثلا تبلیغ مثبت برای قوه قضاییه میتواند مثلا عملکرد ضعیف و نداشته او رو قوی بکنه. آنچه که میتواند در قوه قضایی مؤثر واقع بیفته برای مردم، عملکرد واقعی این قوه است.
آقای توفیقی، آقای خامنه ای هم تو این سخنرانی به مسئله اهمیت تبلیغاتی و در این حال به عنوان کار عملی، چون دو رکن اصلی رو برای اعتماد سازی ذکر میکنه و میگه که یکی کار عملی، دیگری تبلیغاتیه و به حکم دادن حکم عادلانه توسط قضات داره اشاره میکنه. آیا آقای خامنه ای شکی داره در احکامی که قوه قضاییه با رئیس منصوب خودش داره انجام میده که این صحبت رو مطرح میکنه؟
ببینید، این صحبت رو آقای خامنه‌ای از اونجایی داره مطرح میکنه که نبض جامعه در دست آقای خامنه‌ای هست. یعنی آقای خامنه‌ای با آمار، گزارش‌های دقیق میدانی که در واقع تهیه میشه و هر روزه و هر ماه و هر هفته در اختیارش قرار میگیره، میداند که مردم از قوه قضاییه ناراضی هستند، میداند که مردم به عملکرد قوه قضاییه اعتماد ندارن، میداند وقتی که قوه قضاییه حکم صادر میکنه، این حکم برای مردم اصطلاحاً جنبه حجت نداره. یعنی مردم قانع نشدن که این مثلا فردی که قوه قضاییه محکوم میکنه واقعا این خلاف و این تخلف رو انجام داده یا نه. و منشأ این داستان به نظر من فقط بر نمیگرده به مثلا تبلیغات و اینکه مثلا ما بتوانیم با تبلیغ این مشکل رو حل بکنیم. مشکل آنجاست که آقای خامنه‌ای هم میدونه عملکرد این قوه دچار ضعف و ناتوانی است، اما قدم‌های مثبتی برای رفع این مشکلات بر نمی‌داره.
سپاسگزارم محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، که همراه ما بودید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما آمریکا به کشورها هشدار داده که واردات نفت خود از ایران رو تا آبان ماه قطع کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته که واشنگتن در این خصوص هیچ گونه امتیاز و استثنایی قائل نخواهد شد. بشنویم بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری‌ها به نقل از سایت وزارت امور خارجه آمریکا گزارش دادند یک مقام آمریکا که نخواسته نامش برده شود تایید کرده است که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بران است به ضرب العجل 180 روزش که 4 نوامبر 13 آبان سر می‌رسد پایبند بماند. این مقام به خبرنگاران اظهار داشته است دولت ترامپ بران نیست تا با اعطای امتیازاتی به کشورها از جمله متحدان نزدیکش اجازه دهد به واردات نفت از ایران ادامه دهند. وی گفت که مردد خواهد بود که بگوید هرگز هیچ گونه چشم پوشی از تحریمات صورت نخواهد گرفت، بلکه فکر می‌کند موضع منفی خواهد بود و امتیازی اعطا نخواهد شد. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو به رادیو فردا نتیجه تحریمات آتی آمریکا را افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی می‌داند.
فشار روی جمهوری اسلامی زیاد خواهد شد، شکی در این نیست. و من فکر میکنم متاسفانه صدمات اصلی این جریان مردم ایران متحمل خواهند شد. اونایی که در سطح قدرت نشستن زیاد برشون فرقی نمی کنه که نیروی سیاسی به سر مردم آوردن، ولی مردم ایران لطمه خواهند دید و زندگی سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ها، مقام ارشد یاد شده ایالات متحده همچنین گفت که جریانات منابع مالی ایرانی را منزوی خواهند کرد و به دنبال برجسته کردن کلیت رفتار به توصیف او مخرب ایران در سراسر منطقه خواهند بود. در پی انتشار این اظهارات، بهای نفت افزایش یافت و نفت وست تکساس، شاخص نفت ایالات متحده، با بیش از 3 دلار جهش روز چهارشنبه به بشکه 71 دلار رسید و بهای نفت برنت، شاخص نفت اروپا، به بشکه 77 دلار نزدیک شد. اثرات قطع صادرات نفت ایران یا قطع واردات نفت از ایران چه اثری میتواند روی بهای نفت داشته باشد؟ شاهین فاطمی، کارشناس مسائل اقتصادی.
موقتی خواهد بود اثر، برای اینکه عربستان سعودی اینقدر ظرفیت تولید اضافی داره که به خوبی میتونه جبران بکنه یک میلیون بشکه صادرات ایران رو. در کوتاه مدت خواهد بود، همطور که میدونید قراردادهای نفت معمولا 3 تا 6 ماه قبل از موعد دلیوری بسته میشه، یک اثر آنی چند دلاری خواهد گذاشت، ولی فکر میکنم در دراز مدت تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
به گفته مقام آمریکایی یاد شده، ایالات متحده با کشورهای خاورمیانه در حال کار است تا تولید را جهت لطمه ندیدن عرضه جهانی نفت افزایش دهند. درخواست آمریکا برای تحریم خرید نفت ایران در عرصه بین المللی با چه واکنش هایی میتواند روبرو شود؟ شاهین فاطمی در فرانسه.
در اون منطقه اینها مسئله ندارن، در اروپا یکمی مشکل‌تر خواهد بود کارشون، ولی میتونن داد و ستد بکنن، ولی با چین و روسیه نه، اونها از موقعیت استفاده خواهند کرد و نفت میخرن و به جاش مخصوصا چینی ها مقدار بنجل تحویل مردم میدن. و خیلی هم جالب، این روز 4 نوامبر تصادفی نیست، این روز هم مصادف با سالگرد اشغال سفارت امریکا توسط به اصطلاح دانشجویان خط امام.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه همزمان با اعتراضات به دنبال نگرانی‌ها بر سر سقوط شدید ارزش ریال مجدداً اطمینان داد که دولت او فشار اقتصادی ناشی از تحریمات آتی ایالات متحده را خنثا خواهد کرد. اما در مقابل تحریمات آتی که رئیس جمهوری آمریکا آنها را بیمانند در تاریخ خوانده، جمهوری اسلامی چه می‌تواند بکند؟ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد.
کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه از همه واضح ترش اینه که تمرکزش یا اتکاش به بلوک شرق بیشتر خواهد شد. روس هم از این موقعیت استفاده میکنن، چینی هم همینطور، و باز هم سعی خواهند کرد که شاید بتونن در اروپا با وساطت مثلا انگلستان یا آلمان بتونن یک کمی وضعشون رو به اروپایی ها بهتر بکنن یا اروپایی ها رو متقاعد بکنن که دنبال تحریم امریکا نرن، که به نظر من بعید به نظر میرسه، چون این دولت امریکا با دولت آقای اوباما خیلی متفاوته و کار زیادی از دستشون بر نمیاد. با در نظر گرفتن وضع بسیار بحرانی داخل، این یک اضافه خواهد بود به تشنجات داخلی.
وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت روسیه امکان خرید نفت ایران را از نظر حقوقی ارزیابی خواهد کرد. در همین حال ژاپن و کره جنوبی از مشتریان عمده نفت ایران در تلاش جهت اجتناب از اثرات منفی ناشی از اعمال مجدد تحریمات آمریکا در حال گفتگو با دولت آمریکا گزارش شدند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه فیگارو چاپ پاریس در گزارشی اختصاصی از خودداری بانک‌های فرانسوی در باز کردن حساب برای دانشجویان ایرانی در آن کشور خبر داده. پیش از این هم برخی از کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مجازات‌های احتمالی از باز کردن حساب بانکی برای ایرانی‌ها خودداری می‌کردند. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این موضوع.
به گزارش روزنامه فیگارو چاپ پاریس، 1800 دانشجوی ایرانی که در فرانسه مشغول تحصیل هستند، به اندازه‌ای در این زمینه دچار مشکل شدند که وزیر علوم فرانسه خواستار اتخاذ تدابیری در این زمینه از سوی رئیس جمهوری آن کشور شده است. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران نیز با تایید این خبر به روزنامه فیگارو گفته است، از فردریک ویدال، همتای فرانسوی خود خواسته برای رفع مشکل اقدام کند. آقای غلامی که به تازگی همراه شماری از رؤسای دانشگاه‌های ایران به فرانسه سفر کرده بود، ابراز امیدواری کرده است دولت فرانسه و به خصوص آقای مکرون رئیس جمهوری آن کشور بتوانند در حل این مشکل به ایران کمک کنند. یک دیپلمات ایرانی نیز به روزنامه فیگارو گفته است شماری از دانشجویان ایرانی برای رهایی از این مشکل مجبور شده‌اند به آمریکا بروند. به گفته این دیپلمات ایرانی، مشکلی که دانشجویان ایرانی در فرانسه با آن روبرو هستند، در آمریکا با این مشکل مواجه نیستند. دلفین اوف، نماینده حزب حاکم جمهوری به پیش در پارلمان فرانسه نیز گفته است دانشگاه‌های آمریکا این ظرفیت را دارند که برای دانشجویان خود از جمله دانشجویان ایرانی در بانک‌ها حساب باز کنند. به گفته وی اما در فرانسه فدراسیون بانک‌ها این موضوع را به عهده بخش خصوصی گذاشته که با توجه به هزینه‌ها و منافع آن، ریسک پذیری جذب مشتری از میان دانشجویان ایرانی بسیار بالا خواهد بود. در گزارش فیگارو گفته می شود که برخی دانشجویان ایرانی نیز برای غلبه بر این مشکل به ترفندهای خاص خود که توضیحی درباره آنها داده نشده متوسل می شوند و شماری دیگر نیز با انصراف از تحصیل در فرانسه به ایران باز می گردند. وزیر علوم جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع ابراز تأسف کرده و مشکلات موجود در زمینه باز کردن حساب بانکی برای دانشجویان ایرانی را موجب سرخوردگی آنها دانسته است. نگرانی مؤسسات خصوصی از مجازات‌های آمریکا به دلیل فعالیت‌های تجاری با ایران پس از اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور شدت یافته است. با آنکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بارها نسبت به علاقمندی پاریس برای پایبندی به تعهدات خود در توافقنامه برجام خبر داده، اما وزیر دارایی فرانسه گفته است بیشتر شرکت‌های فرانسوی به دلیل تحریم‌های آمریکا علی‌رغم میل خود قادر به ادامه فعالیت در ایران نیستند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما دیگر موضوعی که در این مجله شامگاهی به اون میپردازیم تصمیم دیوان عالی آمریکاست که روز گذشته به نفع فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره ممنوعیت سفر اتباع چند کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا رأی داد. کیان معنوی همکارم در گزارشی به واکنش‌ها به تایید فرمان رئیس جمهوری آمریکا پرداخته.
رأی مثبت دیوان عالی آمریکا به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در ساعات اخیر با واکنش‌های گوناگونی روبرو بوده است. فرمانی که محدودیت‌هایی را برای مسافرت شهروندان کشورهای ایران، سوریه، لیبی، یمن و سومالی در پی خواهد داشت. این کشورها هرچند عمدتاً اسلامی شناخته می‌شوند، اما در واقعیت جمعیت مسلمانان، نوع نگرش به اسلام و تنوع مذهبی در آنها با یکدیگر فرق می‌کند. مخالفان فرمان ترامپ بیشتر تبعیض‌آمیز بودن این فرمان علیه مسلمانان را مطرح کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را رد کرده، بیشتر به نقش گروه‌های تندرو اسلامی در عملیات تروریستی در سال‌های گذشته تاکید کرده است. روز سه‌شنبه 5 قاضی در دیوان عالی آمریکا به قانون مهاجرت رأی مثبت و 4 قاضی رأی منفی دادند. دادگاه عالی آمریکا در این رأی همچنین تبعیض‌آمیز بودن قانون مهاجرت را رد کرده است. در قانون جدید اتباع ونزوئلا و کره شمالی نیز محدودیت‌هایی برای ورود به خاک آمریکا خواهند داشت. سودان و عراق هرچند در آغاز در فهرست اولیه فرمان وجود داشتند، اما در بازنگری از فهرست حذف شدند. رئیس جمهور آمریکا بلافاصله در توییتی از این تصمیم دیوان عالی ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که سیاست مهاجرتی و روادیدی او برای دفاع از کشور در مقابل تروریسم ضروری است. دولت ایالات متحده در درخواست فرجامی که به دیوان عالی فرستاد گفت فرمان اجرایی ترامپ بر پایه امنیت ملی و مسائل مربوط به سیاست خارجی شکل گرفته و نه بر اساس نیت‌های دینی. دیوان عالی آمریکا در حکم خود گفته مخالفان نتوانستند نشان دهند که این فرمان مغایر با قانون مهاجرت آمریکا یا متمم اول قانون اساسی این کشور درباره تبعیض میان ادیان است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. حدود 45 دقیقه از این مجله را اختصاص دادیم به خبرهای سیاسی، اما کمی منحرف میشیم از بخش سیاسی و میریم به سمت ورزش، جایی که مهدی رستم‌پور همراه ماست تا بپردازیم به رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه. از همین دیدارهای امروز شروع کنیم. گروه F و E چه خبر هست؟
درود هانا کاویانی عزیز و شنوندگان محترم. بازی های گروه F با حساسیت بسیار زیادی داره دنبال میشه. آلمان تا این لحظه در آستانه حذف از جام جهانی قرار داره، چون تلاش‌هاش برای گشودن دروازه کره جنوبی بی‌نتیجه مونده. البته که هر لحظه ممکنه به گل برسه، ولی خب فعلا که این اتفاق نیفتاده، بازی در نیمه دوم پیگیری میشه. از اون طرف تیم سوئد که در مرحله مقدماتی تونست دو تیم بزرگ هلند و ایتالیا رو حذف کنه، از مکزیک 1-0 جلو افتاده. حفظ این نتیجه ها به اون معناست که مکزیک و سوئد راهی دور بعد میشن و کره جنوبی و آلمان از گردونه رقابت ها میشن. البته حذف کره جنوبی چندان تعجب آور نیست، اما آلمان مدافع عنوان قهرمانیه.
دقیقه 60 دنبال میشه این بازی ها. دو بازی دیگر هم هست، سوئیس و کوستاریکا با هم بازی میکنن، صربستان و برزیل هم به مساف یکدیگر میرن. همزمان ساعت 10:30 شب به وقت ایران این بازی ها برگزار خواهد شد. اما مهدی، میخواستم کمی به حاشیه های فوتبال هم بپردازیم. تیم ملی ایران بازگشته به تهران و هنوز تیم ملی باز نگشته. دعواها پیرامون کیروش و دعواهاش با برانکو اینها بار دیگه خیلی داغ شده، در حدی که دیدم آقای شفر مربی استقلال میگفت هر دو اینها باید به یک استراحت برن. چه خبر شده؟
کاملا درسته، همینطور همه بهت زده شدن، چون در واقع پرسش اینه که ای کاش تا در واقع یه چند روزی میگذشت، مردم تازه از سیلون برگشته بودن خونه و یه فرصتی برای شادمانی پیش اومده بود توی این روزایی که اخبار تل خیلی به مردم میرسه و اتفاقات ناخوشایند رخ میده. فوتبال بهانه‌ای شده بود تا مردم شادمانی کنن در خیابونا تو سراسر کشور. خب دیدیم چه اتفاقات خوبی رقم خورد. اما کیروش از مصاحبه‌ای که زنده از مسکو در واقع انجام داد با صدا و سیما، در واقع تاخت به برانکو ایوانکوویچ. اولین که او رو متهم کرد که پول زیادی رو هزینه کرد بازیکنان اوکراینی رو آورد پرسپولیس بدون اینکه از اونها بازی بگیره، و بعد گفت رامین رضاییان و طارمی رو از پرسپولیس انداختی بیرون و همواره در علیه منافع تیم ملی بودی و حق نداری از بگی که بازیکنهای لیگ داخلی خیلی خوب بودن چون اصلا به تو ارتباطی نداره، و صحبتهایی از این دست که طبیعتاً فضای مجازی رو به هم ریخت. خود باشگاه پرسپولیس بیانیه داده و گفته که آقای کیروش ارتباطی نداره بهش که بخواد در امور داخلی پرسپولیس که کی رفته کی اومده و تصمیمات داخلی ما دخالت کنه. باشگاه سپاهان اصفهان هم بیانیه داده و واکنش ها مثلا خداداد عزیزی که گفته اگر تیم ملی ایران سقوط می‌کرد کیروش شاید از روسیه درخواست اعدام برانکو رو می‌کرد، و بعد خداداد عزیزی گفته که ما باید واقع‌بین باشیم، اگر مردم با برد مقابل مراکش، باخت مقابل اسپانیا و مساوی با پرتغال با هر نتیجه‌ای به خیابون اومدن، چون در این روزهای پر از مشکلات اقتصادی و اجتماعی همه دنبال بهانه ایم که بتونیم ساعتی رو شاد باشیم و نباید از این نتایج سوء استفاده بشه.
اینم از حواشی فوتبال ایران. سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که همراه ما بودی در این مجله شامگاهی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یادآوری می‌کنم که اگه شما شنونده پروپا قرص ما باشید، احتمالاً در این دقایق هر هفته شنونده برنامه صحنه خواهید بود. نگران نباشید، برنامه صحنه حدود 10 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. این مجله شامگاهی استثنان کمی طولانی‌تر هست. پیش از اون یک گزارش ویژه داریم. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی مشترک روز چهارشنبه امروز منتشر شد به وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران پرداختند و ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه از مقام‌های ایران خواستند شرایط یک زندگی مستقل و استاندارد رو برای این افراد هم فراهم بکنه. این دو نهاد مدافع حقوق بشر میگن افراد دارای معلولیت باید در همه زمینه‌ها از امکانات و حقوقی برابر با سایر افراد برخوردار باشند. دعوت میکنم حدود 10 دقیقه پیش رو همراه باشید با همکارم مهتاب وحیدی راد و بیشتر در این باره بشنوید.
چشمه یه حیولا به مفهومی معلولیت ما همیشه مواجه شدیم.
منی که معلول بینایی هستم با موانع بیشماری مواجه هم.
ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی خب فردا ممکنه معلول بشیم. مشکل معلولیت به همه ما مربوط میشه.
نگاه ها ترحم آمیز بود.
باید حتما از این مسئله صحبت کرد. این خودش اولین قدم و بهترین قدمه.
من هم به اندازه شما انسانم. این عنوان گزارشی است مشترک از دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران که روز چهارشنبه منتشر شد. گزارشی که میگوید افراد دارای معلولیت در ایران حقوقشان نقض می شود و مورد تبعیض واقع می شوند. گزارشی 72 صفحه‌ای که بر اساس گفتگو با 58 زن و مرد دارای معلولیت‌های مختلف در ایران و متخصصان و فعالان این عرصه تهیه شده و در آن آمده که در ایران افراد دارای معلولیت با مشکلاتی جدی مواجهند و ارتباطشان با جامعه قطع شده است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این گزارش می‌گوید:
این گزارش نگاه کلی به وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در ایران میندازه. این گزارش اذعان میکنه که دولت ایران اقداماتی برای بهبود وضعیت انجام داده، اما هنوز کمبودهای بسیار زیادی وجود داره و ما به طور کلی بر روی چند مسئله مشخص من جمله کمبود و مشکلاتی که در ارائه خدمات بهزیستی وجود داره، مشکلاتی که هنوز در عدم مناسب سازی حمل و نقل عمومی وجود داره و همچنین نگاهی که هنوز قوانین ایران به افراد دارای معلولیت دارن، افراد دارای معلولیت باید بتونن به صورت برابر در جامعه مشارکت بکنن و از حقوقشون بهره مند بشن.
بر اساس گزارش مشترک دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران، بسیاری از افراد دارای معلولیت در ایران برای رفع نیازهای اساسی خود از جمله خوردن، آشامیدن، پوشیدن لباس یا بهداشت روزانه به اعضای خانوادهشان نیازمندند، در حالی که این افراد باید از شرایط یک زندگی مستقل و شایسته برخوردار باشند. مریم زن جوان ساکن شیراز که از ناحیه پا فلج است و از ویلچر استفاده می کند می گوید:
معلولین در ایران شرایط بد مالی دارند. ما یه حقوق 53 تومن از بهسیسی می گیریم. فقط به زاینخواهی ها حق پرستاری میدن. یعنی منی که مثلا فلج اطفالم شامل حق پرستاری که اونم 150 تومنه، باز اونم فقط به زاینخواهی ها داده میشه. وسایل بهداشتی فقط به زاینخواهی ها داده میشه.
در این گزارش آمده وسایل حمل و نقل عمومی، خیابان‌ها و ساختمان‌ها در ایران اغلب برای افراد دارای معلولیت نامناسب است و این افراد حتی در مواردی برای رفتن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم با مشکلاتی مواجهند. علیرضا 22 ساله جوانی است که به دلیل فلج مغزی از ویلچر استفاده می‌کند. او در 15 سالگی ناچار به ترک مدرسه شد چون هیچ راهی برای رفتنش به کلاس‌های طبقات بالای مدرسه و استفاده او از سرویس‌های بهداشتی مدرسه وجود نداشت. او که برای رفع همه نیازهای خود به مادرش احتیاج دارد، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: به ندرت از خانه بیرون می رود، چرا که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تقریباً برایش غیر ممکن است. فعالیت‌های روزمره که برای سایر افراد جامعه راحت و ساده، اما برای این افراد با 1001 مانع روبروست. نیلوفر می‌گوید فضای شهری در ایران با افراد دارای معلولیت مهربان نیست.
مکان‌های عمومی مسیر عبور معلولین رو نداره، راه‌پله‌ها و ساختمان‌های اداری یا حتی خونه‌های مسکونی اینا آسانسور ندارن، یا اتوبوس، مترو یا دستشویی عمومی. شما وسط شهر هستید، مجبور هستید که از دستشویی عمومی استفاده بکنید و این هیچ امکانی برای یک معلول نداره. یا حتی بعضی از پارک‌های ایران سر موانع داخل پارک‌ها گذاشتن که این موانع بزرگترین مانع برای ورود معلولین هست به اون پارک‌ها، یعنی از بعضی از پارک‌ها معلولین نمیتونن استفاده کنن.
اقلیتی متفاوت با اکثریتند، اما مستحق حقوقی برابر. افرادی با توانایی ها و علاقمندی های مختلف که برای رفتن به مدرسه، دانشگاه، محل کار، بانک ها، مراکز خرید یا شرکت در مراسم فرهنگی با مشکلاتی نچندان ساده مواجهند. مریم میگوید انجام کارهای روزمره اش بدون کمک افراد دیگر ممکن نیست.
من حتی نمیتونم خودم بدون کمک برم آبربانک پول بکشم. مجبورم مثلا یک ساعت نیم ساعت جلوی یک آبربانک وایسم تا یک فرد رد بشه بگم آقا میشه این کار بانکی من انجام بدین؟ بانک پله داره، نه تنها بانک، همه جا، رستوران، خرید. ما فروشگاه نمیتونیم بریم، ما نمیتونیم راحت خرید کنیم.
سازمان بهزیستی یکی از نهادهایی است که عملکردش مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته، چرا که به گفته این دو نهاد افراد دارای معلولیت در ایران خدمات ضروری از جمله فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی و روان درمانی را با کیفیتی پایین و هزینه‌های بالا دریافت می‌کنند. نیلوفر از هزینه‌های بالای درمان گلایه دارد.
بعضی از معلولین توان پرداخت هزینه‌های سنگین رو ندارند. بسیاری از علوم پزشکی جدید هنوز به ایران نیومده و اگر هم اومده اونقدر گران قیمته که خیلی از معلولین نمیتونن از اون استفاده کنن.
کلیشه‌های منفی و آزارهای کلامی از دیگر مسائلی است که افراد دارای معلولیت در ایران به طور روزمره با آن دست به گریبانند. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران میگویند این مسئولیت دولت ایران است که در مورد حقوق افراد دارای معلولیت آموزش دهد و اطلاع رسانی کند. مریم از تجربهش در این باره میگوید او از نگاه‌های ترحم‌آمیز رنج می‌برد.
من تقریبا تو سن 22 سالگی کاملا رو ویلچر نشستم. وقتی نشستم رو ویلچر تو خیابون می‌رفتم، مردم از کنارم رد می‌شدن و خیلی بلند می‌گفتن خدایا شکر